بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. جهت عرض تسليت بساحت قدس مولایمان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. در چند روز گذشته موضوع بحثمون پیرامون خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها بود و بعد عرض کردیم که یکی از نکات محوری و مبنایی حضرت زهرا سلام الله علیها موضوع قرآن بود، یعنی رنگ و بوی قرآنی این خطبه که بیش از 20 آیه مستقیما استفاده کرده است و حرفایی رو حضرت ایراد فرموده است که این سخنان قریب به 150 آیه باید برای این مبانی آورد، مستقیم موضوعی در واقع. یه نکته دیگری که در باب خطبه بود و بی ربط به همین موضوع قرآنی نبود این است که حضرت در همین خطبه فلسفه بعضی از اعتقادات و اعمال ما رو بیان می کند، هم بعضی از اعتقادات که ما داریم دلیلش چی هست، هم بعضی از اعمال و مناسکی که ما انجام می دهیم دلیل و فلسفه چی هست. من امروز چند نمونه از همین خطبه شریفه برای شما عرض می کنم. یکیش ایمان هست. اثر این ایمان چیه؟ دلیلش چیه؟ چه نتیجه‌ای داره این ایمان؟ برای چیست؟ فرمود حضرت زهرا سلام الله علیه فجعل الله الایمان چیکار میکنه؟ تطهیرا لکم من الشرک. این ایمان تطهیر شما، پاکی شما رو از شرک به دنبال دارد. سوال اینه حضرت زهرا داره با مشرکین الان صحبت میکنه، داره با کفار صحبت میکنه که میفرماد شما ایمان اگر بیاری نتیجه این ایمان تطهیر من از شرک است؟ نه خیر، داره با مسلمان حرف میزنه، در مسجد هم حضرت دارن ایراد سخن می‌فرمایند. اسلام کسی که مسلمان شد معناش این نیست که مشرک نیست، چون شرک مراتبی دارد، شرک خفی و شرک جلی. اما اگه کسی آمد مؤمن شد، ایمان آورد که یه مرتبه بالاتر از اسلام قرار داره، این شخص دیگه گرفتار شرک نمی شود، ولی مسلمان گرفتار شرک میشه. کمایی که ما مسلمان منافق داریم اما مؤمن منافق نداریم. یعنی منافقین چه کسانی هستن؟ که اسم اسلام رو دارن، شهادتین جاری کردن اما نفاق دارند. اما انسان مؤمن که این چنین نیست. کسی که ایمان میاره نتیجه این ایمانش اینه، که تمام وجودش تطهیر می شود از شرک، می شود موحد. این جزء اعتقادات ما است، ایمان. مناسک ما می فرماید نماز. به نماز به این مهمی که رکن دین است، اگر او قبول بشود سایر اعمال ما هم قبول می شود، و اگر قبول نشود سایر اعمال هم قبول نمی شود. متن صریح روایت است. نماز آثار بسیار زیادی داره. در یک خطبه، در یک سخن دیگری از صدیقه طاهره، 16 اثر اگر اشتباه نکنم فقط برای نماز آورده است، آثار دنیوی و اخروی نماز است. آیات قرآن رو ملاحظه بکنید، روایات رو. نماز یه موضوع مهمی است. فقط احکام نماز که فقها استنباط و استخراج میکنن، همه نمازهایی که داریم بیش از 4000 مسئله داره. مسئله شرعی نمازهایی که ما میخوانیم، واجب و مستحب. در این خطبه حضرت یکی از آثار دیگر و مهمه نماز رو بیان می کند. بیاند و صلاة تنزیحا لکم عن الکبر. نماز شما رو پاک می کنه از تکبر، کبر. تکبر همون دلیلی است که خدا ابلیس رو رد کرده است. ابا و استکبره، از حرف حق ابا کرد و استکبار ورزید، تکبر داشت. بعد امیرالمومنین در خطبه قاصعه میفرماید خدا هیچ وقت نمیاد به واسطه یک کاری یک کسی رو رد کرده باشد، به واسطه همون کار دیگری رو قبول کرده باشد. فرمان خدا در زمین و آسمان یکیست. چون خطبه قاصعه در معرفی ابلیس است و این صفت تکبر طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. امیرالمومنین چه نتیجه میخوان بگیرن؟ خواهم فرماید که شیطان ابلیس چون تکبر داشت خدا ردش کرد. شما هیچ دلیلی نداری یک کسی پیدا بشه و تکبر داشته باشد و بعد خدا او رو رد نکنه و بپذیره. هر کس متکبر باشد از درگاه خدا رانده می شود، سقوط می کنه، اعمالش نابود می شود. سعی کنیم هیچ نوعی از تکبر در وجودمون نباشد. و حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید که نماز تنزیحا لکم عن الکبر، آدم رو پاک می کنه، منزه میکنه از کبر که سبب سقوط بوده است. زکات هم که یکی از کارهای ماست، واجبات ماست، از مناسک و افعالی است که بر همه ما واجب است انجام بدهیم. استخراج مال، این چه خاصیتی داره؟ حضرت فرماید و زکات تزکیتن لنفس ما انفر رزق. می فرماید که زکات تزکیه می کند نفس شما رو، جان شما رو، درون شما رو. زکات چه رابطه ایست بین پول دادن و پاک شدن ما نمی دونیم، که در آیه دیگر قرآن دارد پیغمبر خذ من اموالکم، از اموال اینا بگیر تا اینا تزکیه و تطهیر بشن. عوام الناس گاهی به افرادی که خیلی پول دوستن میگن که فلانی جونش به پولش وابسته است، پولش به جونش وابسته است. این درسته؟ خیال نکنید گذشتن از پول و مال و این حرفا یه کار بسیار ساده است، بسیار کار دشواری است. تو همین زیاراتی که ما میخوانیم، در یکی زیارت شریف جامعه کبیره و بقیه زیارات، ما یه سری دارایی‌ها رو که برامون مهم هست میبریم برای فدا کردن و تقدیم کردن. میگیم چی؟ به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. یه سری چیزا مهمه، یکیش ماله که باید ببری فداش بکنی. خدا هم یه سری چیزا رو میخره، خدا هم اهل خرید و فروشه، اما خدا از هر کسی نمیخره، هر چیزی رو هم نمیخره. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا فقط از مؤمنین میخره، اونم چی؟ هم جانشون رو هم مالشون رو، یعنی جان و مال رو کنار هم آورده. و چه خوش گفت اون عالم عارف مرحوم شیخ عبدالله پیاده بختیاری، هر که از پول بگذره از پل میگذره. بعضی خیلی سختشونه از پول بگذرن. حضرت زهرا میفرماید که نه، این زکاتی که خدا بر شما واجب کرده برای اینکه نفس شما تزکیه بشود. این نفس گاهی طغیانگری میکنه، اینکه پاک بشه تزکیه بشود یه راهش همین است. بعدم خیلی آسان است، احکام واجبی که بر ما هست مثل زکات، مثل خمس، مثل نذرها، و بعد حق للسائل والمحروم، سایر انفاقا و حقهایی هم که وجود داره. بعد میفرماید همین زکات سبب افزایش رزق شما میشود، رزق شما پربرکت میشه، افزایش پیدا میکنه، کسی که اهل پرداخت زکات بوده باشد. بعد میفرماید مردم اگه از ما اهل بیت اطاعت کنید اثری داره، اون اثرش هم اینه که امت یک انتظامی پیدا میکنن، و طاعتنا نظاما للمله. الان تسبیح رو ببینید، دانه هاش متفرق می شود، اونی که این دانه های تسبیح رو کنار هم جمع می کنه بند تسبیح هست، نظام میده، نظم میده، اینها حول این محور جمع می شوند، متفرق نمی شوند، و در سایه این عدم تفرق با اون فلسفه اصلی که باید بپردازن می پردازن. اهل بیت عصمت به طهارت این چنین، اطاعت از اهل بیت سبب وحدت بین مسلمین می شود. همینی که تأکید داریم روش که می خواستن توی تاریخ اهل بیت رو محور تفرقه معرفی بکنن، در حالی که اهل بیت عصمت به طهارت همیشه محور وحدت بودن. منطقه ما کوتاهی کردیم، خیال می کنیم این چنین نیست. الان دشمنان ما چی فکر میکنن؟ بعضی از عناصر ساده لو یا بعضی از کسانی که از اون ور مرزها و آبها تشیعشون تأمین میشود، اینا مثلا خیال میکنن که قدیر یه محور تفرقه است، خیال میکنن فاطمیه یه محور تفرقه است، یا محرم یه محور تفرقه، در حالی که این چنین نیست. اون روزی ما میتونیم بگیم ما شناختیم اهل بیت رو و اسلام رو که بتونیم فاطمیه رو محور وحدت معرفی بکنیم، که بتونیم قدیر رو محور وحدت اسلام معرفی بکنیم. فاطمه زهرا جانش رو، اعتبارش رو داده برای اینکه این امت از هم نپاشن. بعد ما از این سرمایه برای اون چه که مد نظر صدیقه طاهره بوده است استفاده نمی کنیم. تازه اگه کسی هم از این حرفا بزنه هزار تا اتهام متوجه او می شود. واقعا فاطمیه می تونه مسلمان ها رو دور هم جمع بکنه، غدیر می تواند هم این کار رو بکند، شیعه و سنی که این وسط امثال وهابیت و این تکفیری ها اوج نگیرن، که سبب اختلاف بین جامعه مسلمین شدن. فرمانبرداری از اهل بیت، اطاعت از اهل بیت باعث انتظام ملت می شود. خود امامت و امامتنا امانن من الفرقه. حالا همه اینها هر کدوم ده ها آیه پشتوانه این گفتن فلسفه احکام است. از همون شرکی که گفتیم، ایمان، که بیش از 700 آیه 700 مرتبه تو موضوع ایمان در قرآن آمده است، که اینجا فاطمه زهرا خلاصش میکنه در یک جمله و یک اثرش رو بیان میکنه. همه این موارد که داریم میگیم به پشتوانه آیات است. اینجا هم همینطوره، میفرماد امامت اهل بیت سبب میشود که مردم به سمت تفرقه نروند. یعنی خود اهل بیت میشن یک محور و مرکز وحدتی و امنیتی. محبت اهل بیت برای انسان امنیت میآورد. مدیریت اهل بیت برای انسان امنیت میآورد. مدیریت اهل بیت یعنی چی؟ یه نمونش، یعنی امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی شنید خلخال از پای یک زن یهودی کشیدن مسلم بشنود و جان بدهد، نباید او رو سرزنش کرد. یعنی چه امنیتی داشتن؟ یعنی فکر اینها ایجاد امنیت میکنه، مدیریت این خانواده ایجاد امنیت میکنه. هرچند خانواده خود اهل بیت از این امنیت بی بهره بودند. امیرالمومنین فرمود خلخال از پای زن یهودی در بیارن. حالا نه این که دیگه این زن دختر پیغمبرم باشد، این زن کوثر هم باشد، این زن اهل کسا هم باشد، این زن آیه تطهیر هم شاملش باشد، این زن ذوی القربا هم باشد. اما خود همین فاطمه داره میفرماید که ولایت اهل بیت برای انسان امنیت میاره، جامعه امنیت میاره. در یکی از سلام های ابا عبدالله الحسین چطور سلام بدیم خدمت امام حسین علیه السلام؟ میگیم السلام علیک یا باب حتت الذی من دخله کان من الامنین. سلام بر تو حسین که تو باب حته هستی، یعنی باب ریزش گناهان، اون باب حته در بنی اسرائیل، که هر که از این باب بره گناهانش ریزش پیدا میکنه. سلام رو به این نیت بدیم که انشالله خدا امروز امضا بکنه توفیق زیارت کربلا رو. السلام علیک یا باب حتت الذی من دخله کان من الامنین، یعنی هر کی از باب الحسین وارد بشه در امنیت به سر میبره. حسین جان، الهی جانها به فدات، یا ابا عبدالله نامت ایجاد امنیت میکنه. به عشق شهادت، به عشق کربلای تو جوانان ما میرفتن که ایجاد امنیت بکنن برای نظام اسلامیشون، برای مردمشون و ناموسشون. جز به عشق امام حسین بود؟ جوانی که جانش رو کف دستش میگذاره و میره میگه آقام امام حسین هر جا اسمش اومده امنیت بوده، من نمیتونم بپذیرم حسینی باشم و امنیت مملکت امام حسین در خطر بیفته. جهاد، حضرت فرمودن این جهاد و الجهاد عزن للاسلام، جهاد عزت است برای اسلام. اگه حکومت اسلامی میخواد یک حکومت عزتمند باشه، باید در امر جهاد قوی باشه، باید قدرتمند باشه و روحیه جهادی داشته باشه. اینی که از اول انقلاب ما طراحان و برنامه ریزها رفتن به این سمت که روحیه جهاد و مبارزه و شهادت رو از مردم ما و جوانای ما بگیرن، خونساشون بکنن، نتونستن این کار رو بکنن. او در جریان دفاع مقدس که حالا باید تاریخ بنویسد، بگن ما برای قریب به 300,000 شهید بلکه بیشتر که داریم، باید برای هر کدومشون یک کتاب و یک سریال نوشت و ساخت. تاریخ حالا خیلی مونده بشت. بعد از جنگ خیال کردن که مردم از این روحیا فاصله میگیرن، دیدن نه، جوانای طوری نیستن. یک نمونش جریان مدافعان حرم بود و باید ترسید از اون روزی که بخوان این روح حماسه و جهاد رو بگیرن. اون روز مرگ اسلام میشه، یه اسلام بی عزت که به کار نمیاد. حضرت زهرا میفرماد عزت اسلام در جهاد است. این روحیه جهادی، روحیه مبارزه، روحیه سلحشوری اگه باشه اسلام عزتمنده. ما باید قدرتمند بشیم. چرا الان از ما حراس دارن؟ هی تحریم میکنن، هی میخوان جلوی کار رو بگیرن، چه از صنعت موشکی تا بقیه کارها، هسته‌ای و اقتصادی و همه اینا. چون میبینه داره اینا رو میبره به سمت قدرتمند کردن. اینا اصلا روحیه مبارزه و جهاد دارن. خب اینا اگه عزتمند بشن در اسلام، عزت اسلام ذلت دشمنان است. خودشون میگن کفه ترازوه، هرچی اسلام عزیزتر بشوند اونها ذلیلتر میشوند. یه اثر دیگرم بگم و یه جمله روزه بخونم. خیلی از اعمال و اعتقادات هست که از زهرا اثرش رو بیان کرده است. و بر الوالدین وقایتن من السخط، میگه نیکی به پدر و مادر جلوگیری میکنه از خشم خدا. عظیمترین، قویترین، خطرناکترین خشم در عالم خشم الهی است که خدا موقعی سختش میگیره که دیگه چه عرض بکنم آقا، بخوام این رو چجوری برای شما شرح بدم. عکس معناش بکنم، خدا خیلی کم سختش میگیره، خشمش میگیره. میگه اگه میخوای از سخط خدا جلوگیری بکنی، راهش نیکیه به پدر و مادرتون هست. یکی از بابهای رحمت پروردگار نیکیه به پدر و مادر هست. جوانی که اکرام نکند پدر و مادرش رو، یقین بداند که عاقبت به خیر نخواهد شد، در زندگیش خیر نخواهد دید. اما بچه هایی که نه، تسلیم امر پدر و مادرشون، محبت میکنن، نه روز به روز ابواب رحمت به روشون باز میشه. حیان و میتن فرقی هم نداره، پدر و مادر زنده باشن یا از دنیا رفته باشن. از ما خیلی بعید میدونم در مجلس ما کسانی باشن که توی عمرشون دست و پای پدر و مادر رو نبوسیده باشن. یکی از عبادات فوق‌العاده هست. میدونید که اصلا نگاه کردن به چهره پدر و مادر عبادته. چند چیز شما نگاه بکنی عبادت برات می‌نویسن. النظر الی کعبه. آدم به خانه خدا نگاه میکنه براش می‌نویسن عبادت. النظر الى وجه علی ابن ابی طالب که دیروز عرض کردم از زهرا این رو دوست داشت، گفت من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم. یکی نگاه کردن به پیغمبر بوده، اینجا نگاه کردن به امیرالمومنین. از زهرا اینو میدونه، نگاه به امیرالمومنین میکرد همونطوری که نگاه به پیغمبر میکرد، چون اینا یکی بودن، انفسنا و انفسکم. نگاه به سایر اهل بیت عصمت و طهارت بودن، عبادت که شما نگاه میکنی. یکیشم نگاه به پدر و مادر، نگاه به عالم عبادت هست. اینا نگاه بکنی در روایات همش میاد، شما هیچ کاری نداری، همین نگاه به چهره پدر و مادرت بکنی، عبادت برات بنویسه، دستشون رو ببوسی. بعضی از فقهای ما استحباب کردن، مثلا مستحبه وقتی میرسی دست پدر و مادرت ببوس. اما احیانا اگر کسی هست که تا الان این کار رو نکرده، امروز به احترام نام فاطمه زهرا که آثار تربیتی مجلس صدیقه طاهره معلوم بشود رفت خونه احترام کنه. بگه من رفتم برای یه دست شکسته گریه کردم، حالا میام دست مادرم رو میبوسم. دیدی بعضی از این جوان ها چقدر مؤدبن ها، همین که میرسن چادر مادر رو سری مادر رو میگیرن میبوسن، خیلی اکرام میکنه. میگه من که نبودم اما شنیدم مادر چادرش خاکی شده. همون جایی کار رو میکنم میبوسم به یاد چادر مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. میدونیدم که کجا چادرش خاکی شد؟ چند جا. یکی وقتی دید که ید الله رو دستاشو بستن دارن میبرن به سمت مسجد، رفت و کمربند علی رو گرفت. اون آقا اون نامرد دستور داد که دست زهرا رو از کمربند علی جدا بکن و جدا کرد با اون غلاف شمشیر. حضرت بیحال روی زمین افتاد، یه وقت چشماش رو باز کردید علی نیست. کجاست پسر عمم؟ گفتن مسجد بردن. رفت مسجد دید دستای علی رو بستن، یه عده‌ای جمع شدن. اونجا صدا زد گفت رها کنید پسر عمم رو و الا میرم کنار قبر پدرم رسول الله، سر و برهنه میکنم، لباس پیامبر رو رو سرم میندازم و نفرینتون میکنم و نفرینتون میکنم. امیر المومنین سلمان رو صدا زد، سلمان برس که زهرا نفرین نکنه. چه بکنه؟ سلمان آمد دید که زهرای مرضیه نشسته کنار قبر پیغمبر آماده است برای نفرین. گفت بیبی جان علی پیام داده نفرین نکنی. دیدن حضرت زهرا آرام نشسته، چه کنه؟ فرمان از ناحیه علی رسیده، عوض این که دیگه دستاشو بالا ببره و نفرین بکند دستاش رو رو سر گذاشت. صدا داد وا ابتا کجایی؟ بیایی ببینی علی الان چگونه از حال او. دخترش زینب کبرا هم همین حالت رو یاد گرفت از مادرش. بالای بلندی دید یه جایی رو محاصره کردن، دوره کردن، سنگدارا با سنگ میزنن، نیزدارا، شمشیردارا، یه دامنها رو پر از سنگ کردن، پیرمردا با عصا، کاری نمیتوانست بکند. عقیلت العرب دستاشو گذاشت رو سر، وا محمدا، وا علیا، وا فاطمه.